میخواستم این نتیجه گیری رو بکنم که خانم تیبین کی بود و موقعی که جزوه احمدزاده و پویان راجع به بهسام مبارزی مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک من این دستنویس به دستم رسید، با اینکه با تمام قوا ما از جنبشی که تازه در ایران آغاز شده بود دفاع می کردیم و به مناسبت اعدام این انسانهای شریف به دست شاه به شدت اعتراض می کردیم و زیر سایه به اصطلاح شوم ساواک لااقل ما اعلامیه در سراسر اهواز و شهرهای دیگه خوزستان پخش می کردیم، ولی خود من شروع کردم به نقد این شیوه مبارزه. درسی که من از خانم تیبین گرفتم، یعنی نماینده ویتنام در پاریس، این بود که من شرح حالش رو گیر آوردم. این زن قبل از اینکه به عنوان نماینده مردم ویتنام بیاد و با آورل هریمن این غول بیشاخودم به یکی از چهره‌های برجسته سیاسی امریکا که می‌دونیم آورل هریمن در مذاکرات نفت با مصدق هم به اصطلاح سر کار داشت، از چهره‌های کتاب 800 صفحه‌ای راجب زندگیش نوشته شده و خانم تیبین می‌بایست با این رویارو می‌شد. این زن رو کسی هیچ کس نمی‌دونسته کی هست تا وقتی که مأمور این میشه که بیاد با آورل هریمن دست و پنجه نرم بکنه. این زن 30 سال در دهات ویتنام به عنوان معلم کار کرده بود، بدون اینکه کسی بدونه که این از چهرهای برجسته انقلاب ویتنامه. 30 سال این شیوه مبارزه مردم ویتنام بود. قهرمان بازی توش نبود. کار سیاسی دراز مدت توده‌ای با مردم، سازماندهی و آگاهی دادن سیاسی و نه تبلیغ مسلحانه، تبلیغ رویارو تک به تک روز و شب با خریدن تمام اون خطرات به جان، ولی دراز مدت و تشکیل یک شبکه سیاسی سراسری شکست ناپذیر. موقعی که من جزوه احمدزاده به پویان رو خوندم متوجه شدم که این شیوه نادرستی بر این که گفته میشه توی این جزوه که نه ساواک میذاره که ما وارد دهات بشیم و کار بکنیم و نه میذاره وارد کارخانه جات، بنابراین کارگرها رو باید بیاریم تو خونه تیمی و دهات هم که نمیتونیم بریم، بنابراین باید بریم بمب و ترقه در بکنیم و از این طریق مردم رو بسیج بکنیم، یعنی از راه به اصطلاح چیزهای مسلحانه. برای من این مسئله بود و در نتیجه من خودم شروع کردم به رفتن و گشتن لااقل خوزستان و به همین دلیل بود به وسائل مختلف من آغاز کردم به رفتن به اعماق دهات خوزستان، یعنی از پشتکوه بختیار، از شهر کرد آدم میره به پشتکوه بختیار که سرچشمه رودخانه کارونه، تا پیش کوه بختیار، تا کوکیلیو و بوی رحمت و بخشی از قشقایی و بیاییم به جنوب تا بندر دیلم و گناوه و تمام دهات اطراف ششتر و اهواز و دسفول. البته قبلا هم دهات بروجرد رو و بخشهایی از کردستان رو من دیده بودم. از دو جهت این گردش ها برای من اهمیت داشت. یکی مسئله ادعاهای شاه بود بر این که ایران رو مدرنیزه کرده، که حالا خواهم گفت که مدرنیزاسیون شاه چی بوده، و یکی دیگه عبارت از ادعای جنبش مسلحانه نوین ایران بر این که نمیشود به دهات رفت و نمیشود به کارخانجات رفت و به جای اینکه ما ماهی توی آب باشیم ما توی سطلی هستیم که پر کوسه است، این چیزی که بسا احمدزاده و پویان در جزواتشون نوشته بودن. مشاهدات من نشون میداد به من که اصلا اینطور نیست. نتیجه کل مشاهدات خودم رو من در جزوه‌ای زیر عنوان سیاحتنامه خوزستان نوشتم که در حقیقت ساواک، که این به دست ساواک افتاد و حساسیت بسیار زیادی نسبت به این قضیه نشون میداد بر این که این جزوه به خارج راه پیدا کرد و بعداً در مثلا نشریات خارج چاپ شده بود، ولی از همه مهمتر به دست حسین ریاحی که اون زمان در رادیو بغداد بود به دست اون رسیده بود و این رو در چندین جلسه از رادیو بغداد اون زمان میخوند و میدونیم که رادیو بغداد و رادیو لندن رو اون موقع در زمان شاه بسیاری از خانواده‌های ایرانی گوش میکردن و در نتیجه به اصطلاح اثر میتونست بذاره و این ساواک رو به شدت حساس کرده بود. سواک این رو که به دستش افتاد شعور اینو نداشت که بفهمه که این جزوه در اساس یه نقد به جنبش چریکیه، که در حقیقت من 8 راه مختلف داشتم تو این نشون میدادم که سپاه بهداشت، سپاه دانش، بانک کشاورزی و انواع و اقسام وسائل هست که نسل جوان ما با اون کسی که واقعا بخواد کار بکنه لااقل توی دهات میتونه کار بکنه و اینا بهانه است. و در نتیجه پیشنهاد من این بود که ما باید کار سیاسی دراز مدت بسیجی و تهییجی از این طریق بکنیم و نه این که تو خونه های تیمی خودمون رو محصور بکنیم، بلکه باید در درون جامعه و با مردم کار بکنیم. میخواستم این نتیجه گیری رو بکنم که اتهام اصلی من که موقعی که سواک منو دستگیر کرد همین جزوه بود در اساس. البته به اصطلاح جزوات و به اصطلاح اعلامیه ها و چیزهای دیگه ای رو که اونا رو قبلا لو رفته بود و در نتیجه به نظر میومد که حساسیت کمتری نشون بده، ولی این سیاحتنامه برای اینکه من نشون داده بودم که تمام ادعاهایی که شاه میکنه ادعاهای دروغینه و هنوز بسیاری، یعنی از شهر اهواز و شهرها که ما خارج میشیم هنوز زندگی قرون وسطایی و عصر حجری واقعا، و بسیاری از مردم نه تنها در فقر بلکه در عقب ماندگی وحشتناک دارن زندگی میکنن. البته من مثالهای دیگه ای را هم زده بودم توی این جزوه به این معنا که اینا دیگه مشاهدات خودم بود. در سفری که من به گناوه داشتم تابستون، هر سفری که این یکی از دوستان بود که برای تعمیر یخچال میرفت به شهرهای مختلف و من بهش گفته بودم هر وقت که میخوای بری مسافرت منو اطلاع بده و من باش میرفت، برای اینکه از مردم کلی چیز آدم میتونست یاد بگیره و در همین مسافرت ها کلی حرف ها آدم میتونست بزنه و کلی مشاهدات میتونست آدم بکنه. بر سر راه اهواز به گناوه چندین جا من برخورد کردم که مردم منتظر تانکر آب بودن و از تشنگی داشتن لح‌لح می‌زدن. بچه‌ها، زنا سر جاده وایساده بودن منتظر تانکر آب که از حالا اهواز یا هر جا براشون آب ببره. حالا این یه نکته بود، ولی من می‌دونستم که از زیر پای اینها 3 لوله 42 اینچی یا 65 اینچی داره میگذره، یعنی به اندازه رودخانه 2 دنگه کارون من حساب کرده بودم نفتی که روزانه از چاه‌های نفت خوزستان به طرف خارک روان بود، حسابی که من کرده بودم به اندازه رودخانه 2 دنگه کارون بود که رودخانه نسبتاً بزرگیه. زن و بچه مردم روی این لوله ها از تشنگی لح‌لح می‌زدن و من تو این جزوه نوشته بودم که آیا اگر دولت ایران و شاه میتونه چنین لوله‌هایی رو بکشه، آیا یه لوله آب نمیتونه بکشه 10 اینچ؟ و این به سواک برخورده بود. و یا روی شیر نفت در نزدیک خود اهواز، در روی هر شیشه شیر نفت یه نورافکن بود، در حالی که من می‌دیدم که دهات اطراف اونجا نه برق دارن نه آب دارن و نه گاز دارن و 19 لوله گاز در بیرون شهر اهواز که بهشون میگفتن شعله ها، که در اونجا مرکز عیاشی و عرق‌خوری و در حقیقت به اصطلاح انواع و اقسام فسق و فجور بود و هوای اهواز رو به کلی به آلودگی کشیده بود و این گازها میسوخت، در حالی که من زنای دهات اطراف اهواز رو میدیدم که دنبال گاو میش راه می افتادن و تاپاله جمع می کردن و تاپاله خشک می کردن برای اینکه تو تنور بسوزنن برای اینکه نون درست بکنن. اینا رو من دیده بودم و اینا رو آورده بودم توی این جزوه. و سواک می گفت که تو که اینا رو می میسی ما در فلان فلان شده می خواهی قهرمان بشی، می خواهی مردم رو تو شونه‌هاتون بلندت بکنن. مسئله اون زنا نیستن، مسئله اینا نیست، می خواستم من رو شونه‌ها لابد بلند بشم به قول اون بیننده. سواک ناراحت شده بود از این قضیه.